أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این نقطه پنجم که تطبیق استصحاب کلی در مثال شک در نجاست، شک در این که نجاست ثابت لشی ذاتی هست یا عرضی، مطلبی مونده اونو تمام بکنیم برسیم به قسم ثالث از اقسام کلی. اون چی که در جلسه قبل مطرح شد این بود که مرحوم آقای خویی فرموده بودن در اینجا دو تا فرع وجود داره که در فرع اول استصحاب کلی نجاست جاری میشه، اما در فرع دوم چون قبل از علم به نجاست حالت شک در نجاست و طهارت بود و قاعده طهارت جاری شد در او و حکم به طهارت اون شی کرد، دیگه موضوع برای استصحاب قسم ثانی باقی نمیمونه، استصحاب جاری نمیشه. فرع اول جایی بود که علم به نجاست شیعی فعلا داریم، نمیدانیم که آیا نجاست ذاتیه یا نه، مثل این که میدانیم، مثالی که در مثبام زده شد این بود که میدانیم این صوب که از صوف هست این فعلا نجسه، منتها یا نجاستش به خاطر اینه که از اجزای خنزیر هست یا اینکه به خاطر ملاقات با بول نجس شده. علایالن این نجاستش معلومه، در این زمان نجاستش معلومه. این فرع اول بود. فرع دوم این بود که فرمودن اگه ما با یه صابونی برخورد کنیم که از اجزای حیوان گرفته شده و شک کردیم که اون حیوانی که صابون از اجزای او گرفته شده تزکیه شده یا تزکیه نشده، خب اینجا نسبت به طهارت و نجاست قاعده طهارت جاری میشه، ولو از جهت اصل عدم تزکیه در این موارد هم جاری بدونیم، ولی اصل عدم تزکیه که نجاست را اثبات نمی کنه. شک ما در طهارت و نجاست همچنان باقی هست، روی این حساب قاعده طهارت جاری میشود. اگر این صابونی که دست ما بود و حکم به طهارت او کردیم، در زمان بعد در زمان ثانی ملاقات با بول بکنه، ملاقات با آب نجس بکنه، خب در زمان ثانی ما علم به نجاست داریم، ولی این علم بعد از اینکه این صابون ملاقی نجس را شستیم که زمان سوم باشه، اونجا دیگه استصحاب نجاست جاری نمیشه، چون در اون قاعده طهارتی که در صابون جاری شد صابون را شیء طاهری قرار داد که اگر اصابه النجس یدخل بالغسل. این احکام طهارتی است که با قاعده طهارت درست شده. ایشون فرموده در مثال دوم استصحاب نجاست جاری نمی شود به خاطر جریان قاعده طهارت، در مثال اول استصحاب نجاست جاری می شود چون قبلش قاعده طهارتی جاری نبود. فرمایش مرحوم آقای خویی این بود. اشکالی که تعلیقی که مرحوم آقای تبریزی به این بیان مرحوم آقای خویی داشتن این بود که همونطور که در فرع دوم استصحاب نجاست جاری نمیشه چون قاعده طهارت حکم به طهارت میکنه و جلوی جریان استصحاب نجاست رو میگیره، همینطور هم در فرع اول هم استصحاب نجاست جاری نمیشه چون در فرع اول هم ما قاعده طهارت داریم. به چه بیان؟ به این بیان که شما وقتی برخورد کردید با این ثوبی که با این ثوب که می دانید از صوف هست، ولو فعلا علم به نجاست دارید، علم دارید که او فعلا نجسه، ولی به لحاظ زمان قبل شک در نجاست او دارید، به لحاظ زمان قبل شک در طهارت نجاست او دارید، چون احتمال می دید که این صوف از خنزیر نباشه، از غنم باشه که طهارت بالذات داره. خب وقتی احتمال طهارت و عدم نجاست قبل از زمان علم را دادید، قاعده طهارت جاری میشه. در این مثال هم قاعده طهارت جاری میشه، همونطور که در مثال صابون قاعده طهارت جاری میشه. منتها فرق در اینه که در فرع دوم قاعده طهارت را اون زمانی جاری کردید که شک داشتید در طهارت و نجاست اون زمان شک. در اون زمان شک بله قاعده طهارت را در اون زمان جاری کردید. اون وقتی که صابون را گرفتید شک داشتید، در طهارت همون زمان قاعده طهارت را همونجا جاری کردید. ولی در فرع اول قاعده طهارت را در زمانی جاری می کنید که اون زمان به نجاست فعلی صوف علم دارید، ولی نجاست قبلیش که مشکوکه. قاعده طهارت را در اونجا جاری می کنید به لحاظ زمان، به لحاظ زمانی که اون زمان زمان سابقه نه زمان فعلی. و جریان قواعد و اصول به لحاظ زمان سابق مشکلی نداره، اگر موضوع اثر برای زمان فعلی باشه این مشکلی نداره. این فرمایش مرحوم تبریزی در اینجا این بود. اونجایی که در ذیل این فرمایش عرض شده بود این بود که این که در مثال صوف ما بخواهیم قاعده طهارت را جاری بکنیم، در صورتی هست که این علم به نجاست از همون وقت اصابت نجس اون وقت پیدا بشه، یعنی یه اصابت نجسی مفروغ عن باشد. ما در مثلا ملاقات کرده این صوف با بول یا با آب نجس یا با خون، ما در اون زمان علم به نجاست داریم، ولی به لحاظ قبل از اون زمان علم به نجاست نداریم، شک در نجاست داریم. خب در اینجا دو این قاعده طهارت را به لحاظ زمان اول جاری میکنیم، ولی در فرع اول مفروض این نیست که یه زمانی قبل از زمان علم به نجاست وجود داره که زمان دوم زمان علم به نجاست. نه، از همون اول که مواجه شد شخص با این صوف علم به نجاست پیدا کرد، از همون زمان التفات به صوف علم به نجاست پیدا کرد. خب در جایی که از زمان التفات علم به نجاست پیدا کرد، به لحاظ اون زمان که قاعده طهارت جاری نمیشه، به لحاظ زمان قبل هم که فرض نشده یا حالت دیگری غیر از زمان علم وجود داره که به لحاظ اون زمان بخواهید قاعده طهارت را جاری کنید. این مطلبی بود که روز قبل مطرح شده. حالا اینجا اشکالی که در بین شده، بعضی از اولین اشکال کردن، ممکنه این اشکال این باشه، اینجا به این نقد، به این بله جواب از اشکال مرحوم تبریزی، ممکنه اینجور اشکال مناقشه بشه که درسته در فرع اول اون چی که مفروض هست اینه که ما حین الالتفات و حین المواجهه علم به نجاست پیدا میکنیم. وقتی که با صوف برخورد کردیم علم به نجاست پیدا کردیم، ولی اون چرا که ما علم داریم نجاست از اول وجود این صوف که نیست. که ما با یه صوفی برخورد کردیم، مخبر ثقه به ما گفت که این نجسه، یا به جهت نجاست ذاتی یا به نجاست این. اون چه که مفروض در فرع اول هست علم به نجاست من حین الالتفات، نه علم به نجاست من اول وجود ذاتشه. اگر مفروض این باشه، خب ما در اینجا که با صوف برخورد کردیم درسته که حین المواجهه علم به نجاست داریم، ولی این علم به نجاست که داریم، اونی که مخبر به ما گفت، نجاست الان این صوفه، نجاست الان این صوفه، ولی صوف به حسب زمان واقعی یه وجودی قبل از این ساعت داشت دیگه، یه وجودی قبل از این ساعت داشت تا به صورت مثلا لباس در بیاد اینا، یه حالتی قبل از این ساعت داشت. ما چون یه حالتی قبل از این داشت، این علم به نجاست اون حالت قبلی رو که نمیگیره، چون علمی که از راه اخبار به ثقه پیدا شده در حدی است که ثقه خبر داده. ثقه گفت که الان این نجسه، نگفت که از اول نجسه، که گفت الان نجسه. چون علم تابع اخبار ثقه هست، مخبر ثقه هم گفت الان نجسه. دیگه اون وجود این صوف قبل از این ساعت مورد علم به نجاست نیست. وقتی مورد علم به نجاست نبود، الان که ما بر ملاحظه بکنیم، اون وجود قبل از این ساعت حالتی است که شک داریم در نجاست او و در طهارت او. وقتی شک داشتیم، قاعده طهارت جاری میشه. اون چه که مفروضه اینه، بله، این بله مناقشه در کلام علمای تبریزی در جای وارد میشه که مخبر صده به ما بگه این شی من حین وجودش، من اول وجودش نجسه، اما به نجاست ذاتی او به نجاست عرضی. اگر مورد اخبار نجاست شی من اول وجودش باشه، خب این دیگه از اول وجودش محط علم، مورد علم دیگه، حالت شکی برای او فرض نمیشه. ولی اون چه که متعارف هست در اخبارا این فرض نیست. مثال صوفی که در فر اول مطرح شده، در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده، اینم اختصاص نداره به جایی که ما بدانیم نجاست شی من اول وجودش را. ولی اون مواردی که نجاست شی من اول وجودش مورد علم باشه، حالا چه خودمون به اصطلاح علم پیدا کردیم یا از راه اخبار ثقه علم پیدا کردیم، از راه اخبار ثقه علم پیدا کردیم، من اول وجودش اگه علم پیدا کردیم، اینجا دیگه جای جریان قاعده طهارت نیست. پس در حقیقت اونجه که مایز بین دو فرعه اینه که اینجوری باید تمیز بدیم که در جایی که علم به نجاست من اول وجود شی باشه، علم به نجاست اما ذاتن او عرضن، در جایی که من اول وجود شی باشه، اینجا استصحاب نجاست جاری میشه، بعد القصد جاری میشه، چون جای جریان قاعده طهارت نیست. ولی در مواردی که من اول وجود علم نداشته باشیم، ولو من حین المواجهه علم داشته باشیم، چه من حین المواجهه علم داشته باشیم که ما اول حال در مثال صوف، چه من حین المواجهه شک داشته باشیم و بعدن علم پیدا بشه مثل مثال صابون، این دوتا هر دوتا در قسم دوم در حقیقت قرار میگیره. از همون زمان نه، من اول وجودش اگه علم به نجاست داشته، حالت قبلی دیگه فرق نداشته، در اثر در نتیجه فرق نداشته. عرض کردم دیگه مجرد این که علم من حین المواجه علم داشته باشیم، این تأثیر در جریان قاعده طهارت نداره. اثر فعلی این که حکم به طهارت من حین المواجهه اگه علم داشته باشیم، ولی یا حالت واقعی برای این شی قبل از این زمان علم ما پیدا بشه. الان مخبر ثقه به ما گفت که این صوف حالت واقعی شک مورد علم یقین به نجاست یا مورد شک در نجاست، مورد شک در نجاست. اثر شرعی است این که اگه نه قاعده طهارت نه مثال صوف دیگه، خود در مثال صوف قاعده طهارت در همون صوف به لحاظ حالت قبل از زمان مواجهه جاری میشه، حکم به طهارت رو میکنه دیگه. اگر حکم به طهارت صوف کرد، مختزای حکم به طهارت اینه که این حکم طهارت ذاتی او را درست میکنه، ولو ظاهرن. وقتی که این طهارت ذاتی داشت ظاهرن، داخل در اون قاعده میشه که اذا تنجسه ثم غسل به ما این طهاره، داخل در اون میشه دیگه. حکم شرعی او این میشه که با قصد پاک میشه. خب اینجا ولو ماهین المواجه میشه مثل مثال صابون دیگه. در مثال صابون جریان قاعده طهارت در زمان اول که زمان مواجهه بود اثرش چی بود؟ اثرش این بود که حکم به طهارت رو میکرد، وقتی که حکم به طهارت رو کرد داخل در اون قاعده میشه که کل طاهر ذاتن اذا تنجس به شیء ثم غسل بالماء طهره. در مثال صوف هم قاعده طهارتی که الان ما زمان مواجهه جاری میکنیم ولی محل جریان، مسبب جریان، حالت قبل از علم هست، قبل از مواجهه هست، همون اثر اینجا پیاده میشه. خب تا اینجا بله، بحث در استصحاب قسم ثانی از اقسام کلی بود. همونطور که در مقدمات بحث مطرح شده، بله، برای جریان استصحاب در کلی اقسامی ذکر شده. قسم سوم از موارد استصحاب در کلی جایی است که ما علم داریم به تحقق کلی ضمن یک فردی و علم به ارتفاع همون فرد را همون فرد هم داریم. میدانیم همون فردی که کلی در ضمن او موجود شده، همون فرد هم منتفی شده، منتها احتمال میدیم که یک فرد آخری مقارن با وجود فرد اول مقطوع الحدوث و یا مقارن با حدوث او یا مقارن با ارتفاع او فرد دیگه از کلی وجود پیدا کرده، که در حقیقت اگر کلی باقی باشه، ما که شک در بقای کلی داریم، میدانیم که فرد اولش رفته. شک در بقای کلی در حقیقت شک در اینه که آیا کلی در ضمن فرد دوم موجود شده یا نه. شک در بقا مستند به احتمال وجود فرد آخر از کلی غیر از فرد معلوم الحدوث و معلوم الارتفاع. خب این خصوصیت قسم ثالث اینه. در بد و عام گفتن که خود این قسم ثالث انهایی برای او تصویر میشه، نه سه نه برای او فرض میشه. نحوه اول اینی که نحوه اول از قسم ثالث اینه که فرد دوم که احتمال میدیم حادث شده باشه، محتمل وجود فرد دوم مقارنن لزوال فرد اول ولی ارتفاع فرد اول. این یک نحو. زید وارد دار شده، میدانیم زید از خانه بیرون رفت، نمیدانیم مقارن با ارتفاع او امر وارد دار شده یا وارد دار نشده که کلی باقی باشه در ضمن امر. این نحوه اول. نحوه دوم جایی است که احتمال بقای کلی از جهت احتمال وجود فرد آخر حین حدوث فرد اوله. میدانیم زید وارد خانه شد و از خانه هم خارج شد، نمیدانیم اون وقتی که زید آمد تنهایی اومده بود که الان در خانه انسانی نباشه، یا اون وقتی که آمد اون وقتی که موجود در دار بود امر هم در کنار او بود، به طوری که بله اگر زید رفته کلی انسان در ضمن امر باقی باشه. این دو نحوه که دو نحوه معروف هست. نحوه سومی هم که برای او فرض میشه اینی که ما که یقین داریم به وجود کلی در ضمن فردی، یقین به زوال اون فرد نداریم و اونی را که احتمال میدیم اینه که احتمال میدیم که متبدل پیدا کرده اون فرد سابق به فرد آخر، تبدل فرد نه زوال فرد اول. مثالی هم که برای اون زده جایی است که علم داشتیم که خمره شدیده در کار بوده، در این شی محقق بوده، میدانیم به شدتش باقی نمان ولی احتمال میدیم در درجه ضعیفتر باقی باشه. خب این در بد و عام این سنه برای قسم ثالث گفتن متصوره، ولی قسم نحوه سوم از قسم ثالث که شک در تبدل فرد باشه، این قسم در مورد نزاع داخل نیست، چون جریان استصحاب در این نحوه سوم گفتن بلا اشکال دیگه، به جهت اینکه مشکوک ما، مورد شک ما شدت ضعف وجود شی که تبدل پیدا، وجود شی که عوض نشد، احتمال میدیم همون وجودی که قبلا محقق بوده همون وجود ادامه داشته باشه، منتها به نحو ضعیف‌تر. در حقیقت استصحاب در اینجا استصحاب همون فرد سابق، فرد عوض نشده، یا استصحاب شخص جاری میشه اگر اثر مال شخص باشه، اگر هم اثر مال کلی باشه استصحاب جاری در مثال قمره شدیده و ضعیفه استصحاب کلی قسم اوله نه قسم ثانی، چون وجودها که عوض نشده. کلی اینجور نیست که در ضمن وجود آخر غیر از وجود اول محل تردید و شک باشه. روی این حساب هر چند در تصویر اولی سه نحو ذکر شده، ولی نحوه سوم جریان استصحاب در او بلا اشکاله و جریان استصحاب از باب جریان استصحاب در خود فرد، نه جریان فرد اگر اثر برای فرد باشه، اگر هم کسی بگه اثر مال کلیه استصحاب کلی در این نحوه سوم بخواد جاری بشه استصحاب قسم اول میشه. خب این از جهت اینکه محل نزاع کجا هست، نحوه سوم رو از محل نزاع بیرون بردن، این استثناء کردن از قسم ثالث، گفتن این حتما استصحاب در این قسم جاری میشه. از جهت کبروی لا اشکاله در اینکه این نحوه ثالث محل نزاع نیست و اشکال جریان استصحاب در این قسم نمیاد، در اشکال خاص استصحاب قسم ثالث در این نحوه ثالث نمیاد. منتها از جهت صغروی و از جهت تطبیق آیا مواردی که شی قبلا واجب بود و وجوبش را میدانیم از بین رفته، نمیدانیم کلا طلبش منتفی شده به طوری که استحبابم نداشته باشه، یا اینکه طلبش در حد استحباب باقی هست، آیا این موارد تبدل وجوب به استحباب از مصادیق نحوه سوم هست، نحوه سوم از اقسام استحباب کلی هست یا نیست، این محل بحث واقع شده. اینجا خب همونطور که در کلام مرحوم آخون در کفایه اومده، بعضیا توهم کردن که وجوب و استحباب، تردید در وجوب استحباب از مصادیق نحوه سومه، به این بیان که گفتن استحباب با وجوب فرق اینها در شدت و ضعف طلبه، طلب اگر شدید باشه میشه ازش انتظای وجوب میشه، طلب ضعیف میشه استحباب. خب ما علم به وجوب شیعی داریم و میدانیم اون طلب شدید منتفی شده، احتمال میدیم که طلب ضعیف در حد که ازش تعبیر به استحباب میشه باقی باشه، خب استحباب میکنیم بقای طلب را در دوران بین، در احتمال وجوب، تردد وجوب و استحباب و تبدل وجوب به استحباب. و هم به همین منوال در جایی که شی حرمت داشت قبلا و احتمال به حرمت منتفی شده، احتمال میدیم بقای کراهت را، به همون ترتیب در قسمت حرمت هم استصحاب میکنیم و این را از مصادیق استصحاب نحوه ثالث از قسم ثالث میگیریم که همه قائل به جریان استصحاب هستن. بعد یا اینجور توهم کردن مناقشه‌ای و جواب مناقشه‌ای که مرحوم آخون به این توهم داره اینه که فرمودن که ولو به حسب دقت عقلی مسئله به همین نحو است که شما تبیین کردید، به حسب دقت عقلی وجوب و استحباب اختلافشون به شدت و ضعفه، اینها از مراتب طلب هستن، اختلافشون به شدت و ضعفه. ولی چون به حسب نظر عرفی ایجاب و استحباب، ایجاب و استحباب متبادله، اینها دو تا فرد متباین حساب میشن، نه اینکه یک فرد باشه فقط وصف شدتش رفته باشه، وصف ضعف برای او پیدا شده باشه. چون در نظر عرفی اینها دو تا فرد متباین نسبت به همدیگه و متغایر نسبت به همدیگه حساب میشن، نمیشه با استصحاب بقاء در جایی که حال سابق وجود باشه نمیشه طلب را اثبات بکنیم. و منات در جریان استصحاب هم تجویز حدیث لا تنقض به لحاظ افراد عرفیش هست، به لحاظ نظر عرف باید موضوع باقی باشه و شک در وصف و حالت داشته باشیم تا استصحاب جاری بشه. ولی اگر موضوع عوض شده باشه و خصوصیات تغییر یافته در حد مقوم عرفی باشه، استصحاب بله در این موارد جاری نمیشه. این مناقشه مرحوم آخوند در اینجا اینه. آیا این مناقشه به این بیان تمام هست یا نه؟ خب اینجا کلام مرحوم آخوند دو قسمت داره. یک قسمت اینه که فرمود در نظر عرفی استحباب و وجوب دو تا حکم متباین و متغایر حساب میشن. این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند مناقشه نداره، تمامه، در نظر عرفی همینطوره. اینجور نیست که استحباب با وجوب یکی حساب بشه. دو این حساب اگر به لحاظ حکم ما بخوایم استصحاب را جاری کنیم با حفظ جمیع شرایط جریان استصحاب در حکم، از این نظر ما نمیتونیم استصحاب را جاری کنیم چون اینها دوتا فرد متباین هستن. این قسمت که به لحاظ نظر عرف فرموده جای مناقشه نیست. اما اونی که به لحاظ مرتبه دقت فرموده، به دقت عقلیه فرموده که اینها قبول داریم، مرحوم آخوند اعتراف فرموده که ما قبول داریم اینها دو تا مرتبه از شی واحد هستند و اختلاف بین اینها، اختلاف در به شدت و ضعف در حسب دقت عقلی، این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند محل مناقشه و محل اشکاله. حاصل اشکال اینه که این فرمایش که ما اختلاف بین اینها را در شدت و ضعف بدانیم، این مبتنی است بر این که ما وجوب و استحباب را، حقیقت وجوب را عبارت از اراده بدونیم، حقیقت حرمت را عبارت از کراهت بدونیم. خب در اراده و کراهت تصویر داره که در تارتن این را به صورت ضعیف حساب بکنیم، گاهی به صورت شدید مثل حب. همونطور که نسبت به حب شدت و ضعف معنا داره، اراده هم قابل شدت و ضعف هست. اگر ما حقیقت و حب را اراده بدونیم، بله وجوب به استحباب به دقت عقلیه دو تا مرتبه از شیء واحد حساب میشه. ولی اشکالی که هست اینه که نه، این مبنا تمام نیست. ولو در کلام مرحوم آخوند در مواردی بر این تأکید شده و تکرار هم شده در فرمایشات مرحوم آخوند و در فرمایشات بعضی از محققین متقدم، ولی این مطلب در کلمات متأخرین مورد مناقشه قرار گرفت و این را قبول نکردن. اون چی که در کلمات عده‌ای از محققین، از مرحوم آقای خویی و تمام وی مرحوم آقای خویی اومده، عبارت از اینه که حقیقت حکم اراده و کراهت نیست، حقیقت حکم اعتبار و انشاز. ما نباید اراده که امر حقیقی هست این را در متن حکم شرعی عکس بکنیم و اونجا قرار بدیم. اراده و کراهت از مقومات حکم نیست. حقیقت حکم اعتباری است که معتبر انجام میدهد، منتها معتبر برای اینکه این اعتبار را انجام بده، اعتبار فعل خود معتبر هست و معتبر به این فعلش، اراده معتبر به این فعلش تعلق میگیره. ولی اونجی که در کلام مرحوم آخوند به دیگران اومده اینه که حقیقت وجوب اراده مولا فعل العبده یا کراهت مولا نسبت به فعل عبده. اشکال محققین متأخر به مطلب اینه که نه، ما نمیتونیم در حقیقت حب اراده را عقل کنیم. اراده مولا به ما انه مولا فقط به فعل خودش تعلق میگیره. فعل خودش هم جعل حکمه، جعل وجوب، جعل استحباب یا جعل طلب که عنوان کلی باشه. اما فعل عبد به ما انه فعل عبد، این متعلق اراده مولا نیست. روی این حساب به حقیقت وجوب و استحباب رو ما بخواییم تحلیل بکنیم، چیزی جز اعتبار ازش نمیتونیم در بیاریم. منتها اعتبار بدائی تحریک مکلف، اعتبار بدائی زجر مکلف، این اعتبار دیگه شدت و ضعف نداره. تا ما بگیم فرق وجوب استحباب در اینی که در ناحیه وجوب استحباب، در ناحیه وجوب این امر دارای شدت است ولی در ناحیه استحباب شدت نداره. خب پس این مثال وجوب و استحباب از مصادیق نحوه و همینطور کراهت و حرمت و کراهت، اینا از مصادیق نحوه سوم از انها قسم سالف نیستن، نه به حسب نظر او که مرحوم آخوندم تصدیق فرمودن و این را توضیح دادن، و نه به نظر، نه حتی به دقت عقلیه و با اعمال دقت، اینها از مصادیق نحوه دوم نیستن، بلکه اینها دو فرد متبادل هستن. خب پس از جهت صغروی مثال وجوب اینها از مصادیق نحوه سوم نبودن. خود نحوه سوم از استصحاب کلی، از کلی قسم ثالث، از جهت کبروی که جای بحث نداشت، چون لا اشکال در جریانش. بله حالا در نه، چون که اعتبار میکنه، حالا اعتبار به این در این قسمت خب انظار مختلفه. به حسب اونی که مرحوم های قوی فرموده این فعل را در ذمه، در موارد وجود در ذمه عبد اعتبار میکنه، ولی این یک مبنا است. ما اگر حقیقت حکم را اعتبار دانستیم، تحلیل و توضیح این مبنا منحصر در این نیست که بگیم اعتبار فعل در ذمه عبد نظیر اونجه که در دیون اتفاق میفته که مال در ذمه شب قرار میگیره، بلکه خود همین بعث را به عنوان امر اعتباری بگیم مولا همین بعث را اعتبار میکنه. این که اینجا فرمانی هست و مکلف باید بر طبق او حرکت بکنه، همین را اعتباریه. به تعبیری که در کلمات مرحوم اصفهانی و دیگران هست، بعث یک وجود حقیقی تکوینی داره و یک وجود اعتباری داره که با اعتبار معتبر محقق میشه. اعتبار وجوب میکنه، اعتبار بعث میکنه. اعتبار بعث موضوع اصل هست برای مکلفین. مکلف باید در دنبال اعتبار بعث حرکت بکنه، همونطور که بعث تکوینی مولا عبد را سوق میدهد به سمت عمل، بعث اعتباری و تشریعی او به حسب قوانین مولا و عبید موضوع هست برای لزوم تحرک مکلف به سمت عمل در واجبات و ترک و انزجار عمل در محرمات. اونی رو که اعتبار میکنه یا خود همین بعث اعتبار میکنه، حالا نحوه اعتبارش یا به معنای اسمی باشه یا خود همون نسبت ارسالیه را، نسبت بعثیه را اعتبار میکنه، اینا دیگه بحث به موارد ممکنه مختلف باشه و اختلافات در این قسمت. بعد اصل مسئله را که ما حقیقت وجوب و حرمت را و همینطور بقیه احکام را حقیقت اینها را در حد اعتبار بدونیم نه در حد امر تکوینی، اصل مسئله را نسبت به اصل مسئله ضرر نداره. خب پس نحوه در انهای استصحاب قسم صالح در بدو و عمد سه نحوه تصور می شد. نحوه سوم از جهت کبروی جای بحث نداره، اشکال لا اشکال در جریان استصحاب از جهت تطبیق بر مثال وجوب استحباب هم که اینا ولو توهم شده اینها از مصادیق هم، ولی صحیح اینه که اینها از مصادیق نحوه سوم نیستن. اونی که مورد بحث در قسم ثالث کلی هست از نظر جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب همون دو نحوه اول هست. آیا استصحاب در دو نحوه اول، اول و دوم، که نحوه اول جایی بود که فرد دوم احتمال وجود او را مقارنن لوجود فرد اول میدین، نحوه دوم جاییست که احتمال فرد وجود فرد دوم را مقارنن لزوال و ارتفاع فرد اول را میدین، آیا در این دو نحوه استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشه؟ خب اینجا در این بعض اقوالی وجود داره، سه قول در مسئله وجود داره. قول اول قول کسانی است که قائل به عدم جریان استصحاب در هیچ یک از این، میگن استصحاب در اینجا جاری نمیشه، چه در نحوه اول چه در نحوه دوم، مثل مرحوم آخون و بعد از مرحوم آخون نوع محققین این نظر را، کثیر از محققین این نظر را قائلند. این یک قول. قول دوم قول کسانی است که قائل به جریان استصحاب در قسم ثالث در هر دو نحوه اول و دوم هستند، که این بعضی از محققین هم در این قول قائل به این قول هستند، به خصوص مثل مرحوم ایروانی، مرحوم محقق حائری، مرحوم امام قائل به جریان استصحاب در هر دو نحوه هستند. قول سوم هم قول مرحوم شیخ در مسئله است که قائل به تفصیل شده، فرموده در نحوه اول از قسم ثالث استصحاب جاری میشه اما در نحوه دوم استصحاب جاری نمیشه. اما قول اول که قول مرحوم آخوند و محققین دیگه ایست که موافقت کردن با مرحوم آخوند و تفصیل در مسئله ندادن، وجه این قول و مستند این قول همونطور که مرحوم آخوند در کفایه فرموده اینه که توضیحش اینه که کلی که یک وجود منحاز از افراد نداره، با قطع نظر از افراد کلی وجود جداگانه‌ای که نداره، وجود کلی به وجود افراد هست، در ضمن افراد موجود میشه، ولی وجودی که کلی در ضمن هر فردی داره غیر از وجودی است که با در ضمن فرد آخر داره. یک وجود نیست، وجودات متعددی هست که به تعدد افراد تغایر پیدا میشه. خب وقتی وجود منحاوی نداشت، وجود منحاوی نداشت، وجودش به خاطر وجود افراد بود، وجود افرادم که متعدد و متغایرم، پس وجودات کلی هم طبعا متغایر میشن. وقتی تغایر درست شد، حالا در همین مثالی که زید وارد خانه شده ما میخواییم استصحاب بکنیم، اون وجود از کلی که یقین به حدوث او داشتیم، اون وجود از کلی انسان که یقین به حدوثش در دار داشتیم، اونی بود که در ضمن زید بود. همون فرد یقین به ارتفاع او داریم، اونی را که ما احتمال میدیم الان وجود داشته باشد در دار، کلی انسان در ضمن زید که نیست، کلی انسان در ضمن امره، وجودش در ضمن امره، وجودش در ضمن امر ارکان استصحاب درش تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه در اصل حدوث وجود کلی در ضمن عام ما شک داریم. پس در موارد استصحاب قسم ثالث چه نحوه اول چه نحوه دوم، ما یک وجودی را نمی توانیم پیدا بکنیم بگیم که نسبت به این وجود یقین به حدوث داریم، شک در بقا داریم، چه نحوه اول چه نحوه دوم، چون اونی را که تیقنا به وجودی تیقنا به ارتفاعی، اونی را که نحتمل وجوده فدار، او اصلا اصل حدوثش را یقین نداریم. برخلاف قسم ثانی از اقسام کلی، در قسم ثانی که فرد موجود شده مردد بود بین طویل و قصیر، ما اشاره می کردیم به یه وجود خاص، می گفتیم همون وجود خاص که محقق شده همون احتمال بقای اون رو می دیم. منتها منشأ شک در بقا این بود که فرد حادث شده فرد طویل یا فرد قصیر. در قسم ثانی ما می توانستیم انگشت بذاریم یا اشاره بکنیم به یه وجود خاصی، ارکان استصحاب رو در او تمام بکنیم. ولی در قسم ثالث چون یقین تعلق گرفت به کلی که معین شده است در ضمن زید فقط و همین وجود کلی با خصوصیت تفصیلیش را یقین به ارتفاعش داریم، نسبت به اونی را که احتمال بقا میدیم کلی در ضمن عنوان تفصیلی دیگر که انباشه هست در ضمن اون را احتمال میدیم. روی این حساب ارکان استصحاب در اینجا در هیچ یک از این دو نحوه تمام نیست که احتمال فرد دوم مقارنا لحدوث فرد اول باشه چه مقارنا لبقای فرد اول. این وجه عدم جریان استصحاب به حسب اونی که مرحوم آخوند هم توضیح داده اینه. و اما قائلین به قول دوم که مرحوم محقق ایروانی، مرحوم حائری و مرحوم امام باشه که اینها قائل به جریان استصحاب در این سه قسم هستن، هر کدوم از این اعلام یه بیان خاصی به خودش را داره. اول از بیان مرحوم ایروانی شروع میکنیم، بیانی که ایشون در جریان استصحاب در این قسم ثالث در هر دو نحوهش داره.